در بخش بحث روز میزبان جناب آقای افشین حق پرست هستیم، مدرس دانشگاه و بناست در مورد راهکارهای کنترل تورم و افزایش قدرت خرید صحبت کنیم. آقای حق پرست سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران بازار تهران.
بنده هم عرض سلام و احترام و باید نمیدونم این سکوت شما رو شنیدم بسیار لذت بردم که پر از درد بود، چون صحبت های ما از توصیف عارضه ها متاسفانه فراتر نمیره و به تبیین علت ها نمیرسه.
زنده باشید، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. رئیس جمهور محترم اخیراً گفتگویی داشتن پیشتر، دولت بارها اعلام کرده که بسیار اهمیت میده به نظرات کارشناسی. خب نقطه نظراتی آقای دکتر پزشکیان داشتن در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و روندی که داره طی میشه، اگر برخی موارد رو اصلاح نکنیم معتقدن که ممکنه اوضاع اونطور که باید پیش نره و اتفاقهای خوبی نیفته برای اقتصاد کشورمون. خیلی هم استقبال میکنه دولت، همیشه گفته از نظر کارشناسان. ما در بازار تهران وظیفه خودمون میدونیم که بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیریم و نقطه نظرات کارشناسان رو در رسانه مطرح کنیم، باشد که مورد استفاده دولت مردان هم قرار بگیره. جناب آقای حق پرست در این زمینه صاحب نظر هستن و من خیلی مشتاقم که صحبتاشون رو بشنوم، به خصوص در مورد موضوع تورم. آقای حق پرست که با گوشت و پوست و استخونمون داریم لمسش میکنیم و بحث قدرت خرید مردم که مثال واضحی زدن آقای دکتر پزشکیان، حدود 20 میلیون تومان نسبت به سالهای ابتدایی دهه 90 گفتن قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و حالا صحبتهای کارشناسی شما.
خیلی متشکرم. بله، من خیلی خوشحال هستم که برنامه وزین شما به این مسائل میپردازه. امیدوار هستم که مسئولین هم رادیوشون روشن باشه و این صحبت ها رو بشنون. رئیس جمهور محترم به باور من این بار در نقش همون وکیل مردم سخن گفتن و نه رئیس دولت، یعنی به زبان تالیران گفتن برای نگفتن بود، چرا که تقریبا وعده های انتخاباتی ایشون محقق نشد، رفع فیلترینگ تا FATF، بحث تخفیف اجتماعی، ولی به جای دفاع غیر مشروع واقعا با مردم درد و دل کردند. ملاحظه بفرمایید دفعه قبل که ما در مورد مسائل بودجه صحبت کردیم، من بازخوردهای بسیار خوبی از دانشگاه ها گرفتم، از دوستان گرفتم و این باعث خوشبختی است. بودجه کل کشور بر همون هنجامه میچرخه و مانند سالای پیش حدود 3/4 تولید ملی رو در بر گرفته و اقتصاد رو در انحصار دولت قرار داده و مسئولین با جعل نامهای همت 1000 میلیارد و غیره از بکار بردن صحیح طبقات عدد ریاضی سر باز میزنن که من فکر میکنم با وضعیتی که داره پیش میاد ما از تریلیون و کاتریلیون و پنتریلیون و تیزیلیون هم خواهیم گذشت. سال آینده مثل سالهای قبل متاسفانه کسری بودجه داریم و سر بزرگ هزینه‌های دولت همچنان بر تن نحیف درآمدی دولت بسیار سنگینی میکنه. اگر اجازه بدید من ارقام رو بگم، چرا که دیدم برای مردم بسیار ارزشمند بود و خیلی قابل توجه بود. مجموع درآمدهای بودجه عمومی با رقم 22756 تریلیون ریال از هزینه های 40810 تریلیون ریالی اون کسری داره. مجموع درآمدهای 59876 تریلیون ریالی دولت از سه بخش درآمدهای جاری، فروش سرمایه و ایجاد بدهی، این خیلی حائز اهمیت هست، تشکیل شده. رقم فروش سرمایه که سهم وصولی نفت اون هست بیش از 90% که متاسفانه بایستی شوربختانه بگیم که هنوز اقتصاد ما وابسته به نفت هست و هیچ چشمانداز روشنی از این وصولی نفت نداریم و به نحوه اجرای تحریم ها بستگی داره. 3/4 کل درآمدهای جاری کشور از مالیات قرار تأمین بشه که بر پیکر یک اقتصاد نحیف قرار تحمیل بشه و کسری اعلام شده 850,000 میلیارد تومانه. این بودجه بنابراین یه بودجه تورمیه. اینکه دولت چه سیاستی رو باید در قبال افزایش قیمت ریال در پیش بگیره بختیار هستم که بگم دولت جمعیتی از اقتصاددانان فرهیخته رو در کنار خودش جمع کرده و من به آقای دکتر همتی بسیار امیدوار هستم که ایشون بسیار انسان فرهیخته هستن، به خصوص در بحث تورم که تورم یه مالیات بیقانون هست، تورم یک پدیده پولی بانکی هست که از طریق بانک ها در حقیقت متولد میشه و خواستگاهش بانکه، یعنی از تناسب در حقیقت کمیت ها از خودشون بهره بگیرن و وام بگیرن، از فرمایشات خودشون که گفتن از تناسب کمیت های پولی با کمیت های کالا و خدمات که در گردش اقتصاد ملی هست پدید میاد. بنابراین مهار کردن اون هم تنها با کنترل حجم نقدینگی در گردش امکان پذیره. تورم یعنی کاهش قدرت خرید پول ملی، یعنی اینکه پول ملی ما زیر آفتاب تموز در حال آب شدن هست در سطح کلان و به همین خاطر با گرانی که میتونه در بازار مثلا یک قلم یا چند قلم کالا بروز بکنه بسیار متفاوت هست. تورم گرانی نیست، تورم در خرید همه کالا و خدمات از دست میره و چون از رمق میفته در برابر کالای سرمایه‌ای مثل طلا و ارزهای خارجی هم ناتوان میشه و به هر حال لاغر میشه. در ترکیب باید عرض کنم که من مجبور هستم، دلم میخواد به لسان قوم صحبت بکنم که بسیار قابل فهمتر باشه، اما بعضا مجبور میشم که از کلام اقتصادی استفاده بکنم. جوار تعادل اقتصاد کلاسیک از نوسان ساخته شده، در پیامون حالت تعادل به جای اون که حالت باشه ارتعاش میگیره، در نزدیکی های حالت صورت میگیره، اما اقتصاد ایران ریل گذاری مشخصی واقعا نداره که ما بگیم از کجا به کجا داره حرکت میکنه. نمیتونه داشته باشه، چرا که سیاه‌چاله هایی که مشخصا در سر راه نیروهای اقتصادی کشور و فریختگان اقتصادی کشور هست و در سر راه این نیروهای اقتصادی هست قابل پیش بینی واقعا نیست. تو این وضعیت قوانین اقتصادی از کار میافتند و نتایجی مغایر اون چیزی که مورد انتظار هست رو به بار میارن. ملاحظه بفرمایید نیروهای تولیدی جامعه از چه چیزایی تشکیل میشن؟ کار، زمین، سرمایه، اندیشه نوآور و ثروت ساز در حقیقت. به جای تولید ثروت برای رفاه عمومی به افزایش شاخص فلاکت منجر میشه. اقتصاد ملی ما به درازای یک دهه رشد تقریبا در سال دهه 40 ما یه رشد 11% رو تجربه کردیم، در حالی که یک تورم 2% رو داشتیم. یعنی درآمد سرانه از 250 دلار 1342 به 1500 دلار در سال 53 رسید. این عاملش عامل ساختاری بود، یعنی در قشبندی اجتماعی همسویی سیاست های کشور با استراتژی های توسعه و غیره بود. اما از زمانی که متاسفانه سازمان برنامه به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام پیدا کرد در سال 1952 مشکل تورم ما شروع شد. این تورم در 180 کشور دنیا علات شده، یعنی این تورم یک ویروس خطرناک نیست یا یک سرطان نیست که قابل علاج نباشه، چیزی هستش که در 180 کشور علاج شده و تنها در چند کشور از جمله ایران هست که هنوز ما نتونستیم اون رو علاج کنیم. ما اگر شاخص ها رو از آینه شاخص های جهانی نگاه کنیم، شاخص درک فسادمون، شاخص حکومت قانونمون، شاخص رشد سرمایه انسانیمون متاسفانه شاخص های مناسبی نیست. ما در تجارت بین المللی و منطقه‌ای هم در حقیقت بی اثر شدیم و این خطرناکه. بانک های ما در حد یک صرافی تنزل پیدا کردن. اختراع بانک مرکزی آغازی بود برای زایش پول مدرن. نخستین بانک مرکزی هم در سوئد دایر شد. بله. بانک مرکزی به پشتوانه دارایی های واقعی که در خزانه داره پول چاپ میکنه و در ازای اسناد اون دارایی پول رو در اختیار دولت قرار میده. اسکناس و سکه در ترازنامه بانک در ردیف بدهی‌های بانک و رسیدهای خزانه در ردیف دارایی‌های اون میشینن و با هم برابری میکنن، یعنی تراز باید قرار بگیرن. بله. پولی که بانک مرکزی در اختیار بانک تجاری قرار میده باید در جای خودش خرج بشه. ماده 20 شورای پول و اعتبار،
این همون بحث افزایش پایه پولیه که زیاد راجع به صحبت میشه. بله. آقای دکتر،
بله عرض میکنم اصلا تورم از اونجا ایجاد میشه دیگه. میخوام ببینم که اصلا علت تورم از کجاست، از این که ما پول بدون پشتوانه داریم چاپ میکنیم. سپردهای مردم تضمین اون پولی هستش که بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار میده و به عنوان ذخیره دریافتشون میکنه. بله. حالا این که حجم نقدینگی پدید اومده برابر با معکوس نسبت ذخیره به پسنداز، ملاحظه بفرمایید، یعنی این یه فرمول داره. این که ما بگیم قیمت دلار چند میشه، ما نمیتونیم بگیم. اقتصاد اقتصاد علمی هست، اقتصاد عددی هست.
بله.
من امروز عرض میکنم حتی اگر امروز لغو تحریم ها رو داشته باشیم تاثیر زیادی تو اقتصاد امروز کشورمون نداره. چرا؟ بجا. بانک هامون قفله، امکان تبادل بانکی وجود نداره، کشور مشکل زیرساخت داره، همونطور که رئیس جمهور محترم فرمودن، زیرساخت نفت، پتروشیمی، شبکه بازسازی توسعه برق، شبکه گاز، آبرسانی، ارتباطی، موبایلی، ریلی.
حالا آقای دکتر، چون این موارد مسائل کشور رو خود آقای رئیس جمهور همونطور که شما اشاره کردین بسیاریش رو مطرح کردن.
بله.
و ما هم زمانمون کوتاهه، سراغ راهکار هم بریم و با توجه به اینکه خودتونم اشاره کردید امیدوارید به وزیر اقتصاد آقای دکتر همتی، خب مشاوران اقتصادی زیاد دارن آقای پزشکیان مثل آقای طیب نیا که خودشون پیشتر وزیر هم بودند و حتما برنامه‌هایی رو دارن دنبال میکنن، چقدر از این برنامه‌ها مطلعید و فکر میکنید که چقدر میتونن کمک بکنن برای اینکه این وضعیت نامطلوبی که توصیف کردین بهتر بشه؟
ملاحظه بفرمایید، من این رو وام میگیرم باز از خود بانک مرکزی. کسری بودجه در صورتی که با استقراض از مردم و شرکت ها باشه، مثلا فرض بفرمایید از راه فروش اوراق مشارکت تامین بشه، از اونجا که این دارایی ها پیشا پیش تولید شده و تغذیه میکنه این اثر تورمی نداره. ولی اگر به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض بشه، الان شما ببینید که بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر هست، و یا به طور غیر مستقیم از محل مثلا بدهی به بانک به نظام بانکی تامین بشه، موجب میشه که این بانک ها از واریز کردن ذخیره قانونی به بانک مرکزی نتونن، یعنی سر باز میزنن.
بله.
از اونجا که موجب میشه بدهی دولت به نظام بانکی و به بانک مرکزی نقل مکان پیدا کنه، این باعث تورم میشه و چون گردونه غلطان که از بالا به پایین میاد باعث بهمن میشه و آوار بر سر جامعه میشه که مخصوصا طبقات فرودست رو دچار خسارت.
بله.
میکنه.
خب این یعنی فروش اوراق مشارکت یکی از راه‌های جبران کسری بودجه هست به نظر شما که میتونه راه درستی باشه؟
دقیقاً عرض میکنم ناترازی آن چیزی که رئیس جمهور محترم تو سیستم بانکی گفتن، عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی هست.
بله.
یعنی اون پول‌هایی که منابع و مصارفی که به درستی در جای خودش مصرف نشده، وقتی در جای خودش مصرف نشه باعث عدم تعادل بین منابع و مصارف میشه و این باعث میشه که کفایت سرمایه بانک ها متاسفانه منفی بشه و باعث ورشکستگی بشه. ولی همونطور که عرض کردم این صحبت های ما از توصیف عارضه ها فراتر نمیره و به تبیین علت ها نمیرسه که امیدوار هستم که برسه.
امیدواریم. یک موضوع دیگری که آقای رئیس جمهور راجبش صحبت کردن، خیلی اساسا هم در مجلس راجب این موضوع حرف زده میشه، هم در رسانه ها، هم دولت مردان خب با نگاهی متفاوت، بحث ناترازی در سوخت به خصوص بنزین و اینکه رئیس جمهور میگن این مسیر رو نمیشه ادامه داد. چقدر موافق هستید با آقای رئیس جمهور در این زمینه و اونجا راهکار رو چی میبینید؟ باید چه کرد؟ آیا چاره‌ای وجود داره برای اینکه ما همین قیمت همچنان بنزین رو عرضه کنیم به مردم با توجه به اثرات تورمی که میتونه افزایش قیمتش روی خدمات و کارهای دیگر بذاره، یا اینکه نه اجتناب ناپذیره باید تغییراتی روی بده در این زمینه؟
ملاحظه بفرمایید، اینکه اجتناب ناپذیر هست، صحبت‌های رئیس جمهور مسلماً بر اساس نظرات کارشناسان صورت گرفته و به همین شکل به همین سادگی نبوده. اما من یک از شکسپیر یک مثالی رو بیارم که لولای زمان به در رفته است. ما کودک کهنسالی داریم به نام شرکت‌های خودروساز که این شرکت‌های خودروساز به شدت زیانده هستند و چرا ما لا الهش رو می‌بینیم و الا اللهش رو نمی‌بینیم؟ چرا ما حواسمون نیست که این ساختارهای اقتصادی اینها شرکت‌هایی هستند که به ویرانه دارن تبدیل می‌کنن بودجه رو و بودجه رو دارن می‌بلعن و ما نمی‌تونیم جلوی اینها رو بگیریم؟ بله، در همه کشورها به این گونه است که ما بایستی از شرکت‌ها حمایت بکنیم، اما حمایت سقف داره، حمایت تا آنجایی جلو میره که این زایش بتونه خودش رو سرپا نگه داره، نه اینکه تا 45 سال همچنان کمک بکنیم، قیمت رو اضافه بکنیم و ماشینی که مربوط به 40 سال پیش هست، موتورش 40 سال پیش هست، سوختش بسیار زیاد هست و تولید بکنیم و همچنان اعتقاد داشته باشیم که نه، این ماشین بایستی حتما تولید بشه. من به هر حال از فریدمن هم یه جمله میارم که هیچ چیز به اندازه برنامه‌های موقت دولت دائمی نیست و متاسفانه این همچنان در حال ادامه پیدا کردن هست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای افشین حق پرست، کارشناس و مدرس دانشگاه. امیدوارم موارد کارشناسی که مطرح میشه به گوش دولت مردان هم برسه، نه فقط دولت مردان، همه کسانی که مسئولیتی دارن در کشور و میتونن اثرگذار باشن و انشالله اتفاقی خوبی برای مردم سرزمینمون در سال پیش رو بیفته. خدا نگهدارتون آقای.
بسیار شما سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه.